ریشه شیران، بالاست تا ابد نام و پرچم تو ایران. ای جان من ایران من، ای عشق بی پایان من، هم تن فدای تو وطن، هم جان من ایران من. ایران آمده ام تا جان بدهم در پایت، بگذار بگذارم بر دوش پرچم زیبا.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه،
این صدای امریکا.
خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام، صبح جمعتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. من احسان همتی هستم و افتخار دارم مثل هر هفته در این ساعت به اتفاق همکارانم همراه شما باشم تا مهمترین تحولات جهان رو در رسانه‌های بیگانه بررسی کنم. این هفته هم تحولات غزه همچنان در رأس خبرها بود. اسرائیل همچنان آدم میکشه و خودش رو برای حمله بزرگ آماده میکنه. اونها به یک بیمارستان دیگه هم حمله کردند.
لا حصل. الان یا الله راح الدفاع المدني.
فیلمی کوتاه کمتر از 10 ثانیه منتشر شد و آبروی صهیونیست‌ها رو برد.
خبرنگارانی که برای روایت جنگ جونشون رو وسط گذاشته بودن، اما یکی پس از دیگری هدف قرار گرفتن. دوشنبه همین هفته بیمارستان ناصر در خان یونس به خون کشیده شد، در حمله‌ای دو مرحله‌ای که 5 خبرنگار در اون جونشون رو از دست دادن. حسام المصری از رویترز، مریم عبودقه از آسوشیتد پرس، محمد سلامه از الجزیره و 2 خبرنگار دیگه.
پخش زندگی تلویزیونی بود. بیمارستان رو نشون میداد که خبرنگاری اونجا صحبت میکرد. همون لحظه موشک اسرائیلی به بیمارستان اصابت کرد.
راح الدفاع المدني قتلوا الناس. استهداف كبير الان.
اسرائیلی ها نمیدونستن چطور ماجرا رو توجیه کنن. طبق معمول گفتن نیروهای حماس اونجا بودن و ما دقیق هدف گرفتیم، اما کسی باور نمیکرد فیلم زنده چیز دیگه‌ای رو نشون بده.
بله، حملات اسرائیل در غزه به ویژه در محدودیه شهر غزه همچنان ادامه داره. ارتش اسرائیل دوشنبه بیمارستان ناصر در خان یونس رو هدف قرار داد. طبق آخرین گزارش‌ها در این حمله اسرائیل 20 تن از جمله چند خبرنگار کشته شده اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این حمله گفت که از این حمله ناراحت شده و دوست نداره در آینده چنین حملاتی رو ببینه و جنگ غزه باید به کلی تموم بشه.
در حالی که محکومیت‌های بین‌المللی در مورد حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان الناصر افزایش پیدا کرده، نتایج تحقیقات داخلی ارتش ادعاهای مطرح شده برای توجیه این حمله رو تکذیب کرد.
البته این اولین باری نیست که بیمارستان‌ها و خبرنگارا مورد حمله اسرائیل قرار می‌گیرن. پیشتر هم در همین ماه انس الشریف، خبرنگار الجزیره، همراه با 4 همکارش در نزدیکی بیمارستان الشفا کشته شدند. در ماه می هم عکاس خبری حسن عسلی که پس از زخمی شدن به بیمارستان ناصر منتقل شده بود جونش را از دست داد. بر اساس آمار کمیته حفاظت از خبرنگاران که اینجا در نیویورک مستقره، از اکتبر سال 2023 تا حالا 189 خبرنگار در غزه کشته شدند. برخی از آمارها هم این رقم رو به بیش از 240 خبرنگار اعلام میکنن. این خونین ترین جنگ تاریخ برای خبرنگارانه، در حالی که خبرنگاری جرم نیست.
با بر اساس اعلام این منبع عبری زبان، نتایج تحقیقات ارتش نشون داد که بعد از تلاش‌های شکست خورده برای حمله به بیمارستان الناصر، این مجتمع توسط تانک هدف قرار گرفته. واکنش‌های جهانی شدید بوده و کسی نمیتونه از کنار ماجرا رد بشه. درباره این موضوع نظر کارشناس برنامه رو بشنوید.
خب همونطور که میدونین تئوری جنگی رژیم صهیونیستی از 75 سال گذشته و مبنی بر سرزمین سوخته و کوچ اجباری بوده، یعنی تلاش میکردن که فلسطینی‌ها رو با ترور، فشار، تخریب خانه‌ها و محو آثار اسلامی چه در خود قدس و چه در غزه و چه در کرانه باختری کاری بکنن که مردم زیر ساختایی که نیازمند یک زندگی هست رو از دست بدن و با ایجاد یک سرزمین سوخته اونها رو مجبور به کوچ اجباری کنن. خب از 7 اکتبر این شدت بیشتری پیدا کرد در طوفان الاقصی. به یه عبارتی میشه گفت انفجاری بود که حاصل شد از 70 سال ظلم و ستمی که بر مردم فلسطین قرار داده شده بود. به این خاطر اونا الان اگر دقت کرده باشید منابع آبی رو آلوده میکنن، زیر ساختار رو نابود میکنن، مراکز ورزشی رو از بین میبرن، بیمارستان ها رو منهدم میکنن، مراکزی که به هر حال تولید برق میکردن یا با احتیاج مردم رو تأمین میکردن، همه اینها بمبارون میشه، نیروهای امدادی رو مورد هدف قرار میدن و تلاششون برای این هستش که دیگه غزه جایی برای زندگی کردن نباشه و به این خاطر مردم مجبور بشن حالا به رفح یا مصر برن یا در نقاط دیگه‌ای پناهنده بشن و تلاش بسیار زیادی کردن. اما تجربه نشون داده که مردم فلسطین 70 سالی که کلید خانه هاشون بر گردن خودشون و کودکانشون هنوز هست، ممکنه مردم رو به طور موقت بتونن اینها از سرزمینشون بیرون بکنه، ولی قلب ملت فلسطین همچنان در غزه میتپه و این چیزی نیستش که رژیم صهیونیستی بتونه اون رو از بین ببره. اراده ملت فلسطین بر این قرار گرفته که در سرزمینشون باقی بمانند، بجنگن و برای حفظ سرزمین‌های مقدس خودشون تلاش بکنن.
رسانه‌های بیگانه بررسی رسانه‌های بیگانه
على قناه المنار
صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
احتمالاً شنیدید که استرالیا سفیر ایران رو اخراج کرده، اما ماجرا چی بوده؟ این قسمت رو بشنوید.
استرالیا این هفته سیاست خشنی رو در عرصه دیپلماسی پیگیری کرد و روابطش با ایران رو با چنش غیرمنتظره روبرو کرد.
مشاهده میکنن اینجا کامبرا پایتخت استرالیا هست، سفارت جمهوری اسلامی هست. احمد صادقی روز چهارشنبه بنا به حکمی که و دستوری که آقای آلبانیزی نخست وزیر استرالیا صادر کرده این سفارتخانه رو ترک کردش.
اما چرا استرالیا ناگهان به این سمت رفت؟
آره، هیچ کس انتظاری نداشت که کامبرا یک دفعه سه تصمیم بگیره. تصمیم اولش اخراج جمعی از اعضای سفارت از جمله شخص سفیر، دوم تعلیق سفارتخانه‌شون در تهران. این به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تهران نتواند اقدام متقابل به انجام بده، چون مصور ای بودش که تهران به دلیل رو اخراج کنه، الان دیگه کسی نیستش بخواد اخراج کنه. و از همه مهمتر اونی که در برنامه دارن این که سپاه رو بخوان جزء فهرست‌های تروریستی قرار بدن. پس سه اقدامی که کسی تصور نمی‌کرد انجام بشه.
برای دانستن موضوع کافیه به یک ماه قبل برگردیم، زمانی که نخست وزیر استرالیا تصمیم گرفت فلسطین را به رسمیت بشناسد.
Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognize the state of Palestine.
اسرائیل خیلی نگران بود که کشورهای غربی می‌خواهند با این روش به او فشار بیارند. نام انگلیس و فرانسه و استرالیا در رأس بود.
بالاخره استرالیا هم اعلام کرد که به جمع کشورهایی میپیونده که کشور فلسطین رو میخواد به رسمیت بشناسه. نخست وزیر استرالیا اینو رسما اعلام کرده.
تصمیم استرالیا برای به رسمیت شناختن فلسطین چه واکنش های داخلی و خارجی رو جدیداً دوباره به همراه داشت.
بعد از آن سیاست ضد اسرائیلی استرالیا بیشتر شد. آنها ویزای چند اسرائیلی را به داخل خاک استرالیا صادر نکردند.
روابط استرالیا و اسرائیل در روزهای اخیر وارد بحرانی کم سابقه شده. تنشی تازه که از روز دوشنبه آغاز شد، زمانی که دولت استرالیا به رهبری آنتونی آلبانیزی ویزای آقای سیمپا روتمن، نماینده راستگرای پارلمان اسرائیل و از نزدیکان وزیر دارایی اسرائیل را به دلیل اظهارات وی درباره فلسطینیان لغو کرد. آقای روتمن قصد داشت در تور سخنرانی در شهرهای سیدنی و ملبورن به دعوت انجمن یهودیان استرالیا شرکت کنه که در نهایت از ورود به این کشور منع شد.
نتانیاهو آنقدر عصبانی شد که عملکرد نخست وزیر استرالیا را ضعیف اعلام کرد و گفت او به یهودیان صدمه میزند.
آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی اختصاصی با خانم شری مارکسون در شبکه اسکای نیوز استرالیا تصمیم حزب حاکم کارگر در استرالیا رو برای به رسمیت شناختن فلسطین ضعف در برابر تروریسم دونست و گفت که کارنامه نخست وزیر استرالیا برای همیشه با این ضعف خدشه‌دار خواهد شد.
بعد هم مسئول نوع صهیونیسم حملات شدیدی علیه مسئول استرالیا راه انداختند. از آن طرف ویزای ورود ماموران استرالیایی به کرانه باختری را لغو کردند. کاملا معلوم بود تنش بین رژیم صهیونیستی و استرالیا در حال بالا رفتن است. اما همه می‌دانیم لابی صهیونیستی در دنیای غرب بسیار قوی است. آنها می‌خواستند زهره چشمی از استرالیا بگیرند و ظاهرا در پشت پرده گرفتند.
نهادهای یهودی در استرالیا هم از دو طرف خواستند که از لفاظی‌های تند دست بکشند و اختلافات را از راه دیپلماسی حل کنند. ائتلاف مخالفان دولت فدرال استرالیا هم با ابراز تأسف از تیرگی روابط از دولت این کشور خواسته که توضیح بده چگونه مناسبات تاریخی با اسرائیل ترمیم خواهد شد.
حالا مسئولین استرالیایی مجبور بودند به نوعی از نتانیاهو عذرخواهی کنند. بهترین روش هم حمله به ایران بود تا نتانیاهو خوشش بیاید.
و این شجاعت رو هر حال در گام نخست استرالیا به خرج داد.
این روش غیر معمولی که دولت استرالیا به کار برد یک آشفتگی ذهنی آنها را نشان میداد. کاملا معلوم بود از چیزی ترسیدند و واکنش غیر منطقی نشان میدهند. این اتفاق بیش از همه نشان داد که چرا صهیونیست‌ها با آرامش دست به جنایت میزنند. اصولا کمتر دولتی در جهان است که جرأت کند علیه صهیونیست‌ها موضع بگیرد. اگر هم بگیرد باید تاوانش را بدهد.
اوضاع انسانی غزه بسیار نامناسبه. قحطی بزرگ شهر غزه رو فرا گرفته.
بر اساس این گزارش بیش از 500 هزار نفر، یعنی حدود یک چهارم جمعیت غزه، زندگیشون به طور مستقیم در خطره و این عدد میتونه تا پایان ماه سپتامبر به گفته این گزارش به بیش از 640 هزار نفر برسه.
بر اساس گزارش یونیسف بیش از 500,000 نفر از مردم غزه به ویژه کودکان درگیر قحطی و گرسنگی شدید هستند و شمار زیادی از مرگ و میرهای ناشی از این شرایط قابل پیشگیری بوده.
سازمان‌های بین‌المللی تأیید کردند که قحطی در غزه به شکل رسمی آغاز شده.
انتشار تصاویر کودکان و نوزادان لاغر و بیمار که قربانی سیاست گرسنگی سازمان یافته رژیم صهیونیستی شدند بسیار زیاد شده.
این برای اولین باره که در منطقه بجز قاره آفریقا اعلام قحطی میشه. اسرائیل البته این برآورد رو رد کرده و اون رو تبلیغات حماس خونده.
هیچ اقدام جدی و مؤثری برای توقف این بحران صورت نگرفته. اسرائیل کار خودش رو میکنه و این ادعا رو قبول نداره.
سازمان‌های امدادی میگن که این یک فاجعه بزرگ ساخت دست بشر هستش و نتیجه مستقیم محاصره و عملیات نظامی اسرائیل که بعد از حملات 7 اکتبر که از سوی حماس انجام شد در سال 2023 به وجود اومده. دبیرکل سازمان ملل این وضعیت رو یک شکست بزرگ انسانی توصیف کرده.
یونیسف همچنین از جهش نگران کننده سوء تغذیه در غزه خبر داد و گفت که تنها در ماه ژوئیه گذشته بیش از 12,000 کودک از سوء تغذیه حاد رنج بردند و حدود 1 کودک از هر 4 کودک دچار نوع شدید این بیماری هستند. وضعیتی که کشنده ترین شکل سوء تغذیه توصیف شده و پیامدهای ویرانگری بر سلامت جسمی و روانی در کوتاه مدت و بلند مدت داره.
بر اساس دستورالعمل های IPC اعلام قحطی وقتی صورت میگیره که بیش از 20% جمعیت با کمبود شدید غذا مواجهن یا بیش از 30% کودکان سوء تغذیه حاد دارن. همینطور میزان مرگ و میر ناشی از گرسنگی هم از 2 نفر از هر 10,000 کودک زیر 5 سال بیشتر میشه.
ارتش صهیونیستی طی هفته‌های آینده برای یک عملیات زمینی جدید در داخل شهر غزه آماده میشه. این عملیات ممکنه به مناطق دیگه ای مانند اردوگاه‌های مرکزی و دیرالبلح هم گسترش یابد.
ستاد فرماندهی ارتش اسرائیل شرار جلسه گسترده با حضور وزیر دفاع، رئیس ستاد کل ارتش، نخست وزیر، مقامات ارشد شینبت و فرماندهان عالی رتبه ارتش برگزار کرد. می‌بینیم همه مقامات ارشد سیاسی و نظامی در این جلسه حضور داشتن و مسئله اشغال شهر غزه را مورد بررسی قرار دادن شب گذشته. و امروز صبح همانطوری که در پیام اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور دیدیم، اسرائیل طرح تصرف غزه را تصویب کرده و به زودی اون را عملی خواهد کرد.
بسیاری میگن حتی اگه صهیونیست‌ها خوب پیش برن، ده ها برابر گذشته کشته خواهند داشت، چون قرار زمینی عملیات کنند. آویز خاروف، تحلیلگر نظامی رژیم صهیونیستی، در این باره نوشته: برخلاف تبلیغات دولت اسرائیل، این عملیات منجر به فروپاشی جنبش حماس نخواهد شد، بلکه این جنبش رو به ادامه نبرد از طریق اعزام مبارزان بیشتر و سنگر گرفتن در شبکه تونل‌هایی که در 2 سال گذشته حفر کردند سوق خواهد داد.
مذاکرات آتش‌بس هرچند نه به صورت جدی اما ادامه داره. بزرگترین مشکلی که الان هست این است که موضع اسرائیل نسبت به آتش‌بس تغییر کرده. یعنی یک ماه و نیم پیش اسرائیل به یک آتش‌بس در واقع کوتاه مدت و موقت راضی بود. الان حماس به چنین آتش‌بسی، حالا نه 100% همون اما تقریبا به طور کامل همون، راضی شده. اما اسرائیل هست که میگه که فقط با پایان کامل جنگ موافقت میکنه، آن هم به شرطی که شروط اسرائیل برآورده بشه، از جمله اینکه حماس خلع سلاح بشه، همه گروگان‌ها آزاد بشن و حماس دیگر در آینده نوار غزه هیچ نقشی نداشته باشه.
نظرسنجی‌ها نشون دهنده رویکرد عمومی جامعه صهیونیستی است و اکثریت قاطع صهیونیستا از توافق برای بازگرداندن اسرا حمایت میکنند، حتی اگر منجر به توقف فوری جنگ بشه.
در این میان ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، خواسته تا توافق آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها را بپذیره. او گفته که ارتش شرایط لازم را برای این توافق فراهم کرده. حماس پیشتر اعلام کرده بود که با آتش‌بس 60 روزه که در چارچوب طرحی که استیو ویتکاف، نماینده رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، ارائه داده بود موافقت کرده.
امروز هم می‌دونیم که اعتراضات گسترده‌ای در اسرائیل برگزار میشه.
بله، اعتراضات امروز اعتراضات گسترده‌ای هست، هرچند که از اعتراضاتی که یک شنبه پیش بود که هم اعتراض بود و تظاهرات و هم اعتصاب کوچکتر هست. امروز رو روز اقدام یا روز نافرمانی مدنی نامیدند انجمن خانواده‌های گروگان ها که این اعتراضات رو اعلام کرده. اعتراضات امروز هم مانند یک شنبه پیش از ساعت 6:29 بامداد آغاز شد، همون ساعتی که در روز 7 اکتبر حمله به رهبری حماس به اسرائیل انجام شده بود. در آغازش معترضان یک تصویر بزرگی رو که با همراه پرچم اسرائیل بود از تمام گروگان‌های باقی مانده در ساحل روبروی شعبه سفارت ایالات متحده در تل آویو گذاشتند. در میدان گروگان‌ها خانواده‌های شماری از گروگان‌ها سخنرانی کردند.
اما این حمله ممکنه به کجا منجر بشه و آیا گشایشی برای نتانیاهو خواهد بود؟ تحلیل کارشناس برنامه رو در این زمینه بشنوید.
البته الان شاهدین هستیم نزدیک به 500,000 نفر در یک محاصره جنگی، حالا در فقر و گرسنگی و تشنگی و نداشتن دارو و برق و امکانات با مرگ دست و پنجه نرم میکنه و یک فاجعه انسانی به طور کامل در غزه وجود داره. اما به نظر میسه که همچنان کسانی که سلاح بر دست دارن و مقاومت میکنن و حمایت میکنن نیروهای جهادی رو در منطقه باقی بمونن، حالا ممکنه به صورت جنگ‌های پارتیزانی چریکی و اقدامات ایزایی حضور داشته باشن، اما اینکه فکر کنیم که 2 میلیون انسان رو به این شیوهی که دارن اقدام میکنن از سرزمینشون اخراج بکنن و مجبور به کوچ اجباری کنن، من خودم بعید به نظرم میسته که بتونن موفق باشن. بله ممکنه یه تعدادی رو الان که در غزه با شرایط بسیار سختی و محاصره نظامی و جنگی قرار دارن از شهر غزه اخراج بکنن، اما این مردم دلهاشون در اونجا خواهد بود و کلید خانه هاشون به نسل به نسل و گردن اجدادشون خواهد بود تا اینکه سرزمین فلسطین کاملا آزاد بشه.
تلنگور
این صدای آمریکا به دنبال مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموع گزارش هایی در رابطه با ایران دنبال میکنیم.
تلنگور یمنی ها این هفته هم دوباره خودی نشون دادن و به اسرائیل حمله کردن. حمله این هفته اما تفاوت داشت. موشک جدید که اسرائیلی ها رو شوکه کرد. اسرائیلی ها خشمگین شدن و هواپیماهاشون رو به سمت یمن ارسال کردند. یک حمله هوایی شدید صورت گرفت. مناطق مختلفی در صنعا رو با 40 موشک بمباران کردند.
در همین راستا اسرائیل اواخر یکشنبه مواضع گروه حوثی‌های یمن را هدف قرار داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، کاتس وزیر دفاع و ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل بر این حمله نظارت کردند. نتانیاهو گفت هر کسی که به اسرائیل حمله کنه و یا اینکه بخواد چنین کاری رو انجام بده هدف قرار خواهد گرفت. نتانیاهو گفت تمام منطقه در حال شناخت قدرت و عزم راسخ کشور اسرائیل. اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم گفت که برای هر موشکی که به سوی اسرائیل پرتاب میشه حوثی‌ها هزینه چند برابری رو خواهند پرداخت.
روزنامه عبری زبان معاریف گزارش داد که بعد از حملات اخیر رژیم صهیونیستی علیه یمن، نیروهای انصارالله این کشور بار دیگه به روال عادی خودشون یعنی از سرگیری حملات موشکی علیه اراضی اشغالی بازگشتند. رسانه‌های عبری زبان پیشتر هم اذعان کرده بودند که بمباران یمن تأثیری در کاهش عملیات‌های این کشور علیه رژیم صهیونیستی نداره. سایت مارین فورم آنلاین آلمان که در زمینه امور دریایی فعالیت می‌کنه گزارش داد که یمنی‌ها با گسترش دامنه عملیات‌هاشون در دریای سرخ هر شرکتی رو که با رژیم صهیونیستی همکاری کنه تهدید می‌کنند. در این گزارش به نقل از اتحادیه مالکان کشتی‌ها در آلمان آمده که یمنی‌ها پیام‌های هشدارآمیزی در خصوص تداوم همکاری تجاری با بنادر رژیم صهیونیستی ارسال کردند. در ادامه این گزارش تأکید شده پیام‌های هشدارآمیز یمن حاکی از اینه که حملات اونها کشتی‌های تمام شرکت‌هایی که با تل آویو همکاری می‌کنند رو هدف قرار میده.
شرق و غرب جهان این درگیری یک درگیری حتمی هست، چرا که طرح اونها مخرب وحشیانه و هدف قرار دادن امتها و ملتها هست و نمیتوان با این دشمن سازش کرد، نمیتوان با اون تسامح کرد و کسی که بخواد بنده و سرسپرده اونها باشه دنیا و آخرت رو از دست خواهد داد و با تأسف شدید باید تأکید بکنیم که بخش بزرگی از سیاست‌های کشورهای عربی و اسلامی نادیده گرفتن این واقعیت‌ها هست و این بسیار باعث تأسف هست. این ظلم به خود این حکومت‌ها و ظلم به مردم و شراکت در جرم و جنایتی هست که علیه ملت فلسطین انجام میشه، شراکت در جنایت صهیونیست ها هست.
پیش از این نیز سایت المانیتور آمریکا اذعان کرد که عملیات نیروهای یمنی در دریای سرخ شدیدترین درگیری دریایی را برای آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون رقم زده. در این گزارش آمده عملیات دریای سرخ ذخایر موشک‌های پیشرفته نیروی دریایی آمریکا را کاهش داده و از سطح آمادگی این نیروها را تضعیف کرده. یمنی‌ها همچنان بر روی آرمان خودشون پافشاری می‌کنند تا زمانی که مردم غزه روی آرامش رو نبینند، آسمان تل آویو ناامن خواهد بود و کشتی به اسرائیل نخواهد رفت.
به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
در سایه‌سار نخل ولایت،
من از علائم و قرائنی اینجور احساس میکنم که امروز بیشترین تلاش دشمن برای این است که این همصدایی را، این یک صدایی را، این همدلی را، این همکاری را خدشه‌دار کنه. امروز این کار را داره دشمن میکنه با شیوه‌های مختلف. مردم توجه داشته باشن، بعضی ممکن البته در مسائل گوناگون نظرات مختلفی داشته باشن، هیچ اشکالی نداره، توجه کنن اهل فکر که ارائه یک فکر نو که مکمل موجودی ملت ایران باشه، این فرق داره با تخریب کردن، با اهانت کردن. مبانی جمهوری اسلامی رو تخریب نکنن. همین مبانی است که این ملت رو اینجور رشد داده، این کشور رو اینجور بالا آورده، این قدرت رو به این ملت بخشیده. همین مبانی است. مبانی رو میخوان تکمیل کنن، اضافه کنن، اصلاح کنن، اشکالی نداره، لیکن تخریب نباید کرد. تخریب خاص دشمنه.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
بچه ها من رفتم، کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید.
به به، اینم از همخونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.